بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها الذهن وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة، بل وجود الذهني غير وجود الذهن، فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية، وما يوجد فيه بوجود مطابق لما في الخارج ومحاك له يقال له الوجود الذهني لذلك الشيء. در آخرین فصل از مباحث عقل و عاقل و معقول، ایشون به توضیح بعضی از مفردات و اصطلاحات پرداختن. یکی از اینها ذهن است. اون من حد درایه نخوندیم است که اونم یکیش کلمه درایت هست. یک توضیح لغوی میدند، اصطلاح خاصی در فلسفه نداره. درایت یعنی به چنگ آوردن، به دام انداختن. از دریت السید یعنی سید را به دام انداخت. ذهن که معنا را به دست میاره، به دام میندازه، یعنی یک حیله‌ای میاندیشه، چاره‌ای میکنه برای اینکه معنا را به دست بیاره. طبعا در مورد غیر امور بدیهی به کار میره و باید با یک نوع فعالیت ذهن حاصل بشه. از این جهت بهش میگن درایت. و گفتن به خاطر همین است که در مورد خدای متعال به کار نمیره، برای اینکه خدای متعال احتیاج به حیله نداره برای به دست آوردن علم. منها الدرایه و هی المعرفت الخاصره تو به ضرب من الحیله. یک چاره اندیشی باید کرد. اون حیله چیه؟ تقدیم المقدمات و استعمال الرویه. باید فکر رو به کار گرفت. اصله من باب دریت السید، یعنی سید را به دام انداخت. ولذا قیل لا یصح اطلاقه علی الله لامتناع الفکر والحیله علیه تعالی. و منها از ذهن. ذهن را یه تعریفی برای ذکر می کنند در اینجا که جای تأمل داره. می فرمایند قوه ای که نفس انسان برای اکتساب علوم داره، اینا اسمش را می زنند ذهن. این قوه اگر طبعا طبق این اصطلاح در مورد امور بدیهی به کار بره، نباید بگن ذهن، فقط در مورد امور اکتسابی هست. حالا این تعریف تا چند اندازه طبق اصطلاح هست، خب فلیکنم اصطلاحی، ولی معمولا ذهن در مورد علوم حصولی به کار میره، خواه بدیهی باشه و خواه غیر بدیهی. یک مفهوم غیر بدیهی هم، وقتی مفهوم بدیهی هم چه تصور بشه و چه تصدیق، میگیم در ذهن موجوده. و ذهن بحث به اصطلاح متعارف که انهو ظرفیست برای مدرکات. البته هر قوهی وقتی چیزی را دریافت میکنه همین نسبت را داریم، اما اون حیثیت فاعلیت را منظور نمی کنند که انهو میگیم فز ذهن موجود است. حالا یه حال ذهن گاهی به معنای همین قوه مفکره که معانی غیر اکتسابی را، غیر ضروری را درک میکنه و اکتساب میکنه، از این جهت پیش میگن ذهن. اون نکته ای که اینجا روشیشون تأکید میکنن این است که فرق بگذاریم بین ذهن و وجود ذهنی. خود ذهن یکی از موجودات خارجی است، مرتبه ایست از نفس، قوه ایست در نفس، یک امریست خارجی. وجود ذهنی اینجور نیست که از اون جهتی که موجودی است در خارج و چیزی درش موجود است بهش میگیم وجود ذهنی. از این جهت که ما بگیم ذهن یک امر خارجی است و چیزی هم در آن موجود است، این موجود فز ذهن است. وجود ذهنی اصطلاح خاصی است. وجود ذهنی یک وجود، یک مفهوم مقایسه است. یعنی برای اشیاء خارجی وقتی ما یک صورتی مساوی اونها و محاکی از اونها داریم، از اون جهت که اون صورت آثار خارجی شیء را ندارد ولی ماهیتش را دارد، از اون جهت میگیم وجود ذهنی. اینه که وجود ذهنی را همیشه با یک اضافه ای ذکر میکنیم، میگیم وجود ذهنی این شیء، باید حتما مقایسه بشه با یه شیء دیگری. ولی ذهن یا موجود فی ذهن، این حیثیت درش نیست. ذهن یکی از قوای نفس است یا مرتبه ای از نفس است، موجود فی الذهن هم یک موجود است در خارج، یعنی وجود واقعی دارد. وجود ذهنی به شیء خارجی از اون جهتی که وجود واقعی دارد و ظرفش نفس هست گفته نمیشه، از اون جهتی که مقایسه میشه با وجود خارجی و آثار متوقع از وجود خارجی را ندارد، از این حیثیت بهش میگن وجود ذهن. بعد میپردازم به این که ارزش علم چه اندازه هست و انسان برای این خلق شده که علوم را اکتساب کند، ولذا از ابتدا ذهنش خالی هست تا اینکه علوم را به دست بیاره. اگر چیزی در ابتدا خالی باشد و امکان این داشته باشه که سوری یا موجوداتی درش تحقق پیدا کنند، این پیداست که هدف از خلقتش همین است که متلبس به اونها میشه و واجد اونها میشه. مثل هیولای اولا که در ابتدا فاقد همه سوبر هست ولی استعداد پذیرفتن همه سوبر را داره. میتونیم بگیم غایت خلقت هیولا این است که سوبر همه سوبر درش تحقق پیدا کنه، هر سوبر این صورتی ممکن است. ذهن هم از ابتدا فاقد سوبر علمیه است، ولذا در آیه قرآن هم داریم اخرج من بود اونا امهاتکم لا تعلمون شیء. پس چون میتواند همه سوبر علمیه را کسب کند، معلوم میشه که غایت خلقتش این است که اینا را پیدا بکنه. و دیگه روی این تکیه میکنند که غایت خلقت انسان حصول معرفت و علم است و استناد باز میکنند به آیه قرآن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. میفرمایند عبادت از یک طرف ناشی از علم است و از یک طرف موجب علم میشه. بالاخره نهایت عبادت هم این است که انسان معرفت بیشتر پیدا کنه. و پس علم غایت قصوا هست از خلقت انسان. حالا چیزی که باز در اینجا باید روش دقت کرد اینه که اون علمی که در اثر عبادت حاصل میشه و اون هدف خلقت میتونه باشه، علوم حصولی نیست. علوم حصولی ابزاری است، دولبه هست. اون چیزی که واقعا کمال انسانی هست اون علم حضوری است که نسبت به ذات اقدس الهی پیدا میکنه و اونم کار ذهن نیست. مطرح کردن این مطلب در ذیل بحث از ذهن خیلی مناسبتی نداره. و منها الذهن و هو قوت النفس على اکتساب العلوم التي هي غير حاصله. اکتساب علوم، اکتسابی علوم غیر ضروری. و الوجود الذهنی غیر وجود الذهن. ما که میگیم وجود ذهنی فلان چیز، این غیر از این است که میگیم ذهن وجود دارد یا چیزی حتی در ذهن وجود دارد. هم غیر از ذهن است و هم غیر از موجود فی ذهن است به نحو مستقل. این لحاظ هم باز لحاظ وجود ذهنی نیست. وجود ذهنی از اون جهتی که صورت موجود فی ذهن حکایت از چیز دیگری میکند و آثار عینی او را ندارد، از این جهت گفته میشه. حالا میفرمند خودشو فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية. خود ذهن خوبی که امریست وجود خارجی دارد. و ما یوجد فیه، چیزی که در ذهن وجود پیدا می کند اگر مطابق با خارج و محکیش باشد، به وجود مطابق لفاف الخارج و محاکن لهو، یقال لهو الوجود الذهنی لذلك الشيء. اون صورت ذهنی نسبت به اون شیء خارجی که سنجیده میشه میگن وجود ذهنی اون شیء است. و خب الوجود للشیء الذی لا یترتب علیه ما یترتب علی وجود خارجی، به این لحاظ که آثار خارجی برش مترتب نمیشود. و تحقیق الکلام فیه ان الله تعالی خلق الروح الانسانی خالیا عن تحقق الاشیاء فیه و عن العلم بها. چون تحقق اشیاء اشیاء صور علمیه، همون این است که علم پیدا بکند. کما قال تعالی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا لکنه ما خلقه الا للمعرفه والطاعه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعضیا تفسیر کردن ليعبدون را ليعرفون. حالا اگر این تفسیرم نکنیم، ایشون عبادت معرفت و طاعت رو توأمن ذکر کردن للمعرفه والطاعه، یک مرحله از معرفت مقدمه عبادت هست، پس برای اینکه عبادت کنه اول باید معرفت پیدا کنه، یک مرتبه هم نتیجه العباده هست. ولو لم یکن خلق الروح الانسانی لعجل معرفت حقایق الاشیا کماهیه، یا لم یکن خلق الروح الانسانی، اگر خلق روح انسانی برای این نبود که معرفت به حقایق اشیا پیدا کند اونچنان که هست، لوجب ان یکون فی اول الفطره احد تلک الاشیا بالفعل، احد تلک الاشیا بالفعل، خودش یک موجود بالفعلی بود، چون اونچه خلق میشه اگر یا این است که خودش مورد نظر هست، خب یک فعلیتی باید داشته باشه، اگر خودش مورد نظر نیست به منظور این است که چیزهای دیگری در اون تحقق پیدا کنه، اون وقت است که خالی خلق میشه، مثل یک ظرف خالی که بعد چیزهای دیگری درش به وجود میاد، پس غایت میشه پر شدن این ظرف از اون مظروفات، متلبس شدن این بالقوه به فعلیات، نه اینکه از اول خالی از همه چیز باشد، چنان که در مورد هیولا همینطور، کما ان الهیولا لما خلقت لان یتصور فیها الصور الطبیعیه کلها کانت فی اصل جوهرها قوه محضه، چون هیولا برای این خلق شده که همه صور طبیعی درش وجود پیدا کنه، اینه که از اول خودش فاقد همه صور هست تا تدریجا صور درش پیدا بشه. روح انسانی هم که انه هیولاست نسبت به علوم، همون حالت رو داره نسبت به معلومات که هیولا نسبت به صور طبیعی دارد. فکه ها که زر روح الانسانی و این کان فی اول الفطره قوتن محضتن خالیتن ان المعقولات، لکن ها من شأنها ان تعرف الحقایق و تتصل به ها کله ها، به همه این حقایق اتصال و ارتباط پیدا کند. فل عرفان بالله و ملکوته و آیاته هو الغایه و تعبد و تقرب الیه و سلوک نحوه، عبادت و تقرب عبادت این است که آدم قدم قدم به اون نزدیک میشه، پس غایت اون معرفت است و عبادت راهی است که آدم رو تدریجا به اون معرفت نزدیک میکنه، اون معرفتی است که در اثر عبادت حاصل میشه. و این کانت العباده ایضا مشروطتن بهی و نتیجتن له، از یک طرف دیگه هم عبادت وقتی تحقق پیدا میکنه یه مرتبه معرفت باشه، نتیجه ایست برای معرفت، اول آدم خدا را میشناسه، در مقام عبادتش برمیاد، به وسیله عبادت به معرفت بالاترین برسه. ما استشهاد میکنن به این آیه که اقیم الصلاة لذکری، این تطبیقات و اینها یه ذوقیات هست و اندار تفسیر نیست، نتیجه این که فالعلم هو الاول و الاخر، علم باید اول باشه تا عبادت حاصل بشه، بعد عبادت کنه تا علم حاصل بشه، پس هم اول است هم آخر، هم مبدا است هم غایت. فلابد للنفس من ان تكون متمكنه منها من تحصیل حاصل معارف و العلوم، و ذلك التمكن هو هيئه استعدادیه للنفس لتحصیل حاصل معارف و یزین، اون حالت قوهی که نفس دارد که میتونه معارف را کسب کند، این اسمش ذهن است. حالا همین را عرض کردم که جای مناقشه است، نفس از اون جهتی که استعداد علم حضوری دارد اون معلوم نیست، از اون جهت بهش بگن ذهن، ذهن را نسبت معمولا به علوم حصولی میگن، گو این که ایشون اصلا علوم حصولی را در کلیات را اقل علم حضوری میدونن، علم حصولی هم همین است که مشاهده بکند حقایق. و منها الفکر، یکی دیگه از تعبیرات کلمه فکر است، فکر عبارت است از این که نفس از یک معلوماتی به مجهول و از مجهول به معلوم سیر بکند، ابتدا یه چیزی را در نظر میگیره، بعد میره دنبال مبادیش و از راه اون مبادی میرسد به علم تفصیلی نسبت به اون شی. این حرکت و انتقال نفس از مجهول به معلوم، این حرکت اسمش فکر است. فکر یک حالت سیر و حرکتی است که در نفس انجام میکرد و اختصاصی به تصدیقات نداره، در مورد تصورات هم همینطوره، وقتی تصور اجمالی داریم و بعد سعی میکنیم که یک تعریف تفصیلی از شی پیدا کنیم، تلاش میکنیم تا اینو به دست بیاریم، اون هم فکر است. الفکر هو انتقال النفس من المعلومات التصوریه و التصدیقیه، از این معلوماتی که دارد الحاضرت فیها، اول از این معلومات حرکت میکنه به طرف یک مجهولاتی که میخواد اونها را استهزار کند و به دست بیاره. و تخصیص و جریان الفکر فی باب تصدیقات دون التصورات کما فعله صاحب الملخص مما لا وجه له. ایشون گفته فکر اختصاص به تصدیقات داره، وجهی نداره. تصورات اکتسابی هم داریم، حرکتی که انجام میگیره برای دست آوردن تصورات روشن‌تر یعنی حد و رسم، اونم فکر. بعد یک کلامی را از شیخ نقل میکنن، خوششون اومده این کلام. شیخ در این جای تعبیر کرده به این که همه موجودات به لسان حالشون تضرع الله میکنن در این که کمالات وجودی را خدا بهشون افاضه کنه. فکر از در عالم ادراکات، فکر همین حالت تضرع الله را داره که از خدا درخواست میکنه که مجهول را برای او معلوم کنه. این تعبیر جالب ذوقی است، ایشون از شیخ خوش اومده اینجا نقل می‌فرماید. فی بعض کتب شیخ رئیس ان الفکر فی استنزال العلوم من عند الله، فکر موجب این میشه که علم را از ناحیه خدای متعال نازل کند، چون هر چی در این عالم وجود پیدا بکنه که معدوم بوده بالاخره وجودش از خداست، کسی دیگه که نمیتونه به چیزی وجود بده. وقتی صور علمیه میخوان در ذهن ما وجود پیدا کند، وجودش خداست، از ناحیه خدا نازل میشود. منتها فکر مستعد میکند نفس را که اون صورت نازل بشه، پس در واقع داره طلب نزول میکند. یجری مجرد تضرع فی استنزال نعم و الحاجات من عنده، مثل این که وقتی آدم احتیاج به یک حاجتی داره و از خدا میخواد که اون حاجتش رو برطرف کنه، چجور تضرع میکنه الالله. ذهن هم برای اینکه واجد صور علمیه بشه، این یک تضرع تکوینی است که از خدا داره کمک میگیره که اون صورت رو بهش اعطا کنه. قال ایزن فی بعض رسائلی، باز شیخ در یه جای دیگری در رساله دیگری اینجور فرموده: ان القوة العقلیه اذا اشتاقت الى شیء من الصور العقلیه تضرعت بالطبع الى المبدا الوهاب فان فاضت. ذهن این تضرع تکوینی را داره، یه وقت دفعتاً خدای متعال این را بهش افاضه میکنه میشه حدس، یه وقت هم تدریجاً هست اون میشه فکر. فا این فاضت علیها علی سبیل الحدس کفت المعونه، دیگه زحمتی دیگه نباید بکشه. و الا اگر دفعتاً حاصل نشود فرغت الی حرکات من قوا اخرى، میره سراغ یک حرکات دیگری، قوای دیگرش رو به کار میگیره که من شأنها ان تعد حال قبول الفیض، که شأن اون قوا این است که نفس را آماده کند برای قبول فیض. للمشاکلت بین النفس و بین شیء من الصور التي في عالم الفیض، باید نفس مناسبتی داشته باشد، مشاکلتی داشته باشد با اون صورت خاصی که در عالم فیض هست، در عالم مجردات هست، تا اینکه از او افاضه میشه. فیحصل له بالاضطرابات ما لم یکن یحصل له بالحدس، اینجاست که با تکاپو و این در و اون در زدن چیزی براش حاصل میشه. سر راست اینجور نیست که بخواد و فورا بهش بدن. اضطرابات یعنی ضربه این طرف اون طرف، این طرف اون طرف زدن، نوسان کردن، این در و اون در زدن. ذهن به این در و اون در میزنه، از این طرف و اون طرف تلاش میکنه، از این و اون کمک میگیره تا اینکه مستعد بشه برای اینکه اون صورت علمیه به شفاظ بشه. کما فی قوله تعالی، حالا این رو باز یک تطبیقی است که علمک ما لم تکن تعلم، اونی که خودت نمیدونستی تعلیم داد به این، ما لم اونی که میتونستی بدانی و تطبیق کرده بر حدس، ما لم تکن تعلم رو بر چیزی که از راه فکر هست. ولی البته مورد آیه این است که خدای متعال وحی کرد به چیزی که تو با عقل خودت نمیدانستی. برای این تطبیقات رو بنده خیلی شو نمیپسندم، دیگه حالا ذوق است، ما ذوق این کار رو نداریم، خوشمون نمیاد از آیات قرآن این جهت و اون جهت، همینطور به ادنا مناسبت یادم تطبیق بکنیم. و منها الحدس، یکی دیگه از کلماتی که در باب علم به کار برده میشن کلمه حدس است که الان اشاره شد بهش. اگر انسانی صورت علمیه ای را دفعتا تلقی بکنه اون اسمش حدسه، ولی اگر با فکر باشه گفتیم میشه فکر. حالا اینجا حدس را در مورد حدود متوسطه به کار میبرن. اگر علم بدیهی باشه که اونجا نه جای حدس است و نه جای فکر، چیزی بدیهی معلوم. وقتی اکتسابی بود، ما اکتساب داریم، احتیاج داریم به حد وسط. در برهان که روشنه برای بین صغرا و کبرا، ما قضیه ای میخوایم که واجد حد وسط باشه. این حد وسط است که اصغر را برای اکبر اثبات میکنه. در حدود هم مشابه این را داریم، چون یک بابی داریم در کتاب برهان، یادتون هست باب مشارکت بین الحد و البرهان، حد و برهان یک جهات مشارکتی داره. این واسطه‌ای که ما میخواییم تا از اون مجهول به معلوم برسیم، این واسطه ای وقت است که فوراً بهش دست پیدا میکنیم. مثلا مثل کسی فرمایشیشون، مثل کسی که در یه تاریکی هست، پیش پای خودش هم رو نمیبینه. اگر یک روزنه ای باز بشه و یک نوری بتابد که اونجا پیش پایش رو ببینه، اون موضعی که باید ببیند اون حد وسطه، اون نوری که میتابد، اون روزنه ای که باز میشه، اون حدسه. لا شک ان الفکر لا یتم ما الا به وجدان شیء متوسط بین طرف المجهول، مثل حد وسط بین اصغر و اکبر. لتصیر نسبت المجهول معلومتن کذا ما یجری مجراهو فی باب الحدود لتصور. این نتیجه برهان است. حدود، حدم را که ما از تصورات بخوام به دست بیاریم، اون هم احتیاج به یک واسطه ای دارد. جاری مجرای حد وسط در برهان میشه. لما تقرر ان الحدود حد و البرهان متشارکان فی الاطراف و الحدود. باب المشارکته، مشارکت الحد و البرهان تو کتاب در منطق در کتاب برهان ذکر کرد. و نفس و حال کونه ها جاهلتن، نفس اون وقتی که هنوز عالم نشده، یعنی به حد وسط به نتیجه نرسیده، که انها واقعتون فی ظلمت ظلما، گویا در یک تاریکی تیره ای قرار گرفت، به طوری که پیش پای خودش هم را نمیبینه. فلابد من قائد یقودها او روزنت یضیع لها موضع قدمها، یا باید یک کسی دستشو بگیره ببرتش، ولو خودش نمیبینه اما در پرتوی اون کسی دستشو میگیره بره، یا اینکه یه یک روزنه ای باز بشه، یه نوری بتابه که جلوی پاشو ببینه که کجاست، میخواد پا کجا بگذاره. ذالک الموضع، اون موضع القدم همون حد وسط، حد متوسط بین طرفین است، و اون روزنه همون حد زدن است. مثل اینکه دفعتن یک روزنه ای باز میشه، نوری میتابه، پاشو میبینه که کجاست، اون وقت میفهمه که باید کدوم طرف حرکت کنه. فاستعداد النفس لوجدان ذالک المتوسط به تحدث، این حالت استعدادی دارد که میتواند حدس بزند. این حالت متوسط اسمش، این استعداد اسمش حدس. و منها الذکا، حدس خودش مراتبی داره. گاهی حدس خیلی قوی و سریع است، گاهی ضعیفه. اگر شدت داشته باشه حدس و قوی باشه، اون اسمش ذکا است. از ذکا و شدت و هذا الحدس و کماله و بلوغه و غایته القصوى و القوه القدسیه التي وقع في وصفها قوله تعالى یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار. این قوه قدسیه را به انبیا و اولیا نسبت میدن که اونها از شدت حدسشون هست که مطالب را زود میفهمن. مصداق این آیه شریف است که یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، اونقدر اون روغن زیتون صاف و چیز هست که گویا خودش میخواد روشن بشه، بدون اینکه هنوز آتشی بهش برسه، خودش میخواد بدرخشه و روشن بشه. و ذلک لأن الذکاء هو الامضاء فی الامور و سرعت القطع بالحق، زکا این است که آدم کارا رو زود بگذرونتش، معطلش نشه، یعنی جریان فکر را احتیاج به یک تأمل و طولانی و اینها نداره، فورا این راه را طی میکنه. اصله من ذکت النار، از همین ماده یکی ذکت النار داریم، یکی زک الذبح داریم یا زکی الذبح. در مورد زکت النار یعنی آتش شعلور شد، در مورد ذبح همون تزکیه و مزکا و اینا که در فقه و اصول شما زیاد به کار میبرید، اصالت عدم تزکیه و اینا، تزکیه یعنی همون ذبح کردن، به این مناسبت گفتن تزکیه رو در مورد ذبح به کار میبرند که تیزی کارد را، کارد با تیزی خودش میبره و زود قطع میکنه. اینجا هم گفتیم که فکر زود قطع میکنه راه را، زود میبره جریان را، معطلش نمیکنه. جهت مشترکش اون سرعتی است که در اثر تیزی حاصل میشه. زکا هم یعنی تیز هوشی، ذهن تیز هست، زود میبرد و میره، جهت مشترکش این. شاتون مزکاتون یدرک و زبها به حدت سکی، تیزی کارت. منها الفتنه، فتنه اینا اصطلاح خاصی نداره در فلسفه، فقط توضیحات روزی کلماتیست، میخوان نکته هایی که در هر کدام رعایت شده به چه مناسبت این کلمه رو به کار میبرن اونا رو توضیح بدن، ولی غالب اینا اصطلاح فلسفی نیست، بعضی هاش هست که حالا مثل وهم و زن و اینا چرا، اما اینا اصطلاح فلسفی دیگه نیست. فتنه یعنی اونم تیزهوش، عبارتون ان تنبه به شیء قصد تعریفه، چیزی که آدم میخواد بشناسدش خودش تنبه پیدا کنه. ولذلك فانا تستعمل فی الاکثر فی استنباط الاحاجیه و الالغاز، غالبا این معماها و لغزهایی که درست میکنند اگر کسانی خوب بتونند زود این معما را حل کنند این میگن فتن. کلمه دیگر خطور و خاطر هست. خاطر یعنی چیزی که به ذهن خطور میکند، به ذهن میگذره، گاهی به خود ذهن هم میگن از باب تسمیت الشیء باسم محله، میگن به خاطرم گذشت، خاطر یعنی ذهن، در صورتی که خاطر همون چیزیه که میگذره. الخطور حرکت النفس لتحصیل دلیل و فی الحقیقه ذلک المعلوم هو الخاطر بالبال، خطور کننده همون صورت علمیه است، الحاضر فی النفس، ولی ذلک یقال هازا خطر ببالی، هازا خطر ببالی، یعنی این مطلب به ذهن من خطور کرد. الا ان النفس لما كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطرا، به خود نفس هم بهش میگن خاطر، تسمیتا للمحل باسم الحال، اسم حال را میذارن روی محل. و منها الوهم، وهم چند تا اصطلاح داره در فلسفه، این را واقعا جای این بود که توضیح بدن، در جای دیگر و چه درباره وهم به مناسبت هایی ذکر کردند، ولی این اصطلاحی است که احتیاج به توضیح. دو تا اصطلاح تقریبا متباین داره وهم، یه اصطلاح در مراتب اعتقاد به کار برده میشه، اعتقاد یک وقتی که کاملا طرفینش مساوی هست این حالت شک، وقتی یکی رجحان پیدا میکنه حالت ظن، یکی مرجوح میشه اون حالت وهم است، وهم یعنی اعتقاد مرجوح، این یه اصطلاحه. یه اصطلاح دیگه وهم به عنوان یک قوه مدرکه تلقی میشه، میگیم واهمه، واهمه اون است که معانی جزئیه را درک میکنه. معمولا فلاسفه ادراکات را میگن یا ادراک صور است یا معانی و یا جزئی است یا کلی. معنا چیزی است که صورت نداره، یه وقت از کلی هست، خب هم معقولات قوه عاقله درکش میکنه، این وقت معناست اما جزئی است. مثالی که در این باب میزنن میگن مثل این که فرض کنید بره درک میکنه که مادرش بهش مهربانه و درک میکنه که گرگ دشمنش، یا جوجه مثلا از گربه میترسه، این حالتی که احساسی میکنه که فرار میکنه، هنوز هیچ طرف هم ندیده، کسی هم بهش نگفته که مثلا، حالا تو اون داستان هست که مرغ به جوجهش گفت که نزدیک گربه نشو، ولی حقیقت اینه که مور چیزی بهش نمیگه، از روز اولم که از دختر بیاد ولی مادری هم ندیده باشه از گربه میترسه. این احساس ترس و دشمنی، ترسش خودش یک احساس این که دشمنی را درک کند و برعکس درک میکنه دوستی مادرش را. این را مثال میزنم برای اینکه این یک قوه خاصی میخواد. این نه حس مشترک این را درک میکنه، نه خیال، نه عقل. عقل درک نمیکنه برای اینکه کلیست، حس مشترک و خیال درک نمیکنه برای اینکه معنا نست، صورت نیست. اینا گفتن یه قوه دیگه باید باشه به نام قوه واهمه. ایشون با جمهور حکما در اینجا اختلاف نظر داره. میگن وهم یه چیز مستقلی نیست، بلکه معنای کلی عقلانی است مضاف به مورد خاص. ما چطور مثلا وقتی انسانیت که کلی هست نسبتش بدیم به زید، انسانیت زید، این معناست ولی جزئی هم هست، علی الفرض که در زید، این جزئی شدنش به خاطر اضافه ایست که بین اون معنای کلی و یک مورد خاص در نظر گرفته میشه. ما یک معنای کلی صداقت داریم یا عداوت داریم، این معنای کلی را درک میکنه مضافاً الی مورد خاص، اون صداقتی که در این گرگ هست، در مادرش هست یا در دشمنی که در گرگ هست. پس قوه واهمه چیز دیگری نیست، همون قوه عاقله است که مضافاً الی مورد خاص است. گاهی ایشون تعبیر میکنند به اینکه وهم عقل متنزل است، همون عقل است که تنزل پیدا میکنه، اشراف پیدا میکنه به موارد جزئی. یه همچو مطلبی را ایشون جای دیگه هم گفتن، اینجا هم اشاره میکنن. درباره کلمه وهم و اینا تقریبا یه بحث مفصلی ما توی تعلیقه داریم، اگر دوستان مایل باشن اونجا مراجعه کنن. الوهم هو الاعتقاد المرجوح قد یقال انه عبارتون عن الحکم به امور جزئیت غیر محسوسه لاشخاص جزئیت جسمانیه. این قیدها رو درش ملاحظه میکنه. امر جزئی است اما نامحسوس باید باشه، نامحسوس ولی مربوط به امور حسی باشد. پس امر جزئی یک قید، دوم غیر محسوس، سوم متعلق به امور محسوس. که حکم سخلته به صداقت الام، سخل بچه گوسفند، برک صداقت و دوستی مادرش را درک میکنه و عداوت ذئب دشمنی گرگ را درک میکنه، اون قوهی که این را درک میکنه اسمش قوه واهمه است. قد یطلق علی القوة التي تدرک هذا المعنى و هی الواهمه. و علم ان الواهمه عندنا ليست جوهرا مباینا للعقل والخیال. ما یه قوه خیال داریم، یه قوه عقل، یه چیز سومی به نام قوه واهمه نداریم. بل هی عقل مضاف الی صورت الخیال والحس، همون معنایی رو که عقل درک میکنه به صورت کلی، وقتی اینا نسبت بدیم به یه مورد خاص این میشه همین ادراک وهمی. ادراک وهمی چیز دیگری نیست، در واقع ادراک مرکبی است از یک معنای کلی با اضافه به مورد خاص. و کذا مدرکات الواهمه معقولات مضافه الى الامور الجزئیه المحسوسه و الخیالیه. حالا اینا یک نوع دلیلی ذکر میکنن، البته این دلیل نمیشه ولی باز اینم یک نوع تطبیقی است. از العوالم منحصرتون فی الثلاثه، ما سه تا عالم بیشتر نداریم، ادراکات هم طبق این عوالم است. فالنفس اذا رجعت الى ذاتها صارت عقلا مجردا عن الوهم و عن النسبه الى الاجسام. کز الموهومات اذا صحت و زالت عنها الاضافات صارت معقوله محضتن. همونطور که نفس وقتی ترقی میکنه میرسه به مرتبه عقل، این ادراکات وهمی هم وقتی از تجرید بشه از اضافات خاصی که به موارد جزئی داره میشه هم ادراک کلی. و بالجمله الوهم ليس الا نحو توجه العقل الى الجسم و انفعاله عن. اون توجهی که عقل به اجسام و موارد خاص پیدا میکنه و انفعالی که از اونها پیدا میکنه این اسمش وهم است. بل موهوم ليس الا معنا معقولا مضافا الى ماده مخصوصه، همون معنای عقلی است که اضافه ای به ماده خاص پیدا کرده. یکی دیگه از کلمات ظن است. وهم گفتیم اعتقاد مرجو هست، ظن اعتقاد راجح هست. اعتقاد راجح که میگیم از حد وسط، حد متوسط که حالت شک هست، تا حالت یقین کامل یک طیف وسیعی را در بر میگیره، از 50% تا 100%. همین که رو به کمال میره میرسد به حد نهاییش، میشه علم. چون این طیف وسیعی را در بر میگیره، 99 تا یعنی راقل 49 مرتبه را درجه را مثلا ما میگیم زن، اون حد نهاییش هم آخرش که منتهی میشه علمه. گاهی زن شامل علم هم میشه. ولذا بعضی مفسرین در الذین یظنون انهم ملاقو ربهم گفتن زن در اونجا منظور علم است. و هو متفاوت الدرجات قوتن و ضعفن ثم ان المتناهی فی القوه. وقتی گفتیم مراتبش از ضعف و شدت فرق میکنه، اونی که به نهایت قوت میرسد، المتناهی فی القوه، نه معناش که قوهش محدوده، یعنی اونی که میرسد به نهایت. وقتی به نهایت قوت رسید، قد یطلق علیه اسم العلم، اسم علمش اطلاق میشه. فلا جرم قد یطلق علی العلم ایزن اسم الظن، کما قال المفسرون فی قولی تعالی یظنون انهم ملاقو ربهم، گفتن اینجا زن معنای علم داره. بعد در تفسیر توجیهش که چرا کلمه زن در اینجا اطلاق شده برای علم، دو نکته را ذکر کردن. یکی این که گفتن اصلا این علومی که اکثر مردم در این عالم پیدا میکنن نسبت به علوم اخروی که در اون عالم حاصل میشه، حکم زن را نسبت به علم داره. یعنی یک علوم ضعیفه است، اونجا علم به قدری قوی هست که علوم این عالم، هرچند علم هم اینجا حساب می شده، نسبت به اونجا حکم زن را داره. این یه نکته. یکی هم که اکثر مردم علم واقعی اصلا نمیتونن به دست بیارن. اگر مکلف باشن که همه مردم علم قطعی که هیچ شائبه ای حتی یک در هزار هم نداشته باشه چنین علمی را به دست بیارن، میسر نیست برای عموم مردم. قد لهم فی ذالک، یعنی المفسرین در اینکه چرا یظنون گفته نفرموده یعلمون، وجهان. احدهما التنبیه علی ان علم اکثر الناس مادامو فی الدنیا بالاضافه الی علوم من فی الاخره کظن فی جنب العلم. این یه نکته. الثانی ان العلم الحقیقی فی الدنیا لا یکاد یحصل الا للنبیین و الصدیقین الذين ذكرهم الله في قوله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، که هیچ ریبی و شائبه‌ای درش نباشه. اون وقت است که به سه درجه تقسیم میشه: علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. منها علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. علم الیقینش اون تصدیق به امور نظریه کلیه است که از راه برهان به دست آمده، مثل به وجود علم به وجود شمس برای اعما. اما میدونه علم داره به اینکه خورشیدی هست، از راه حرارتی که میتابه به بدنش میفهمه خورشیدی هست، اما خورشید رو نمیبینه. علم یقینی است ولی عین الیقین نیست. و ثانی ها مشاهدتا بالبصیرت الباطنه، اگر کسی یک حقیقت علمی را با بصیرت مشاهده کند، مثل این است که کسی بینا باشه و نگاه بکنه خورشید را ببیند، این میشه عین الیقین. و ثالث سیرورت النفس متحدتن بالمفارق العقلی، اگر نفس به اون حدی برسه که خودش با عقل مجرد اتحاد پیدا کنه، اون حق الیق. سیرورت النفس متحدتن بالمفارق العقلی الذی هو کل المعقولات ولا یوجد له مثال فی عالم الحس. اینا دیگه مثل براش نمیشه زد. در اینا رو مثل زدیم، گفتیم این وقت نابیناست خورشید میداند خورشید است، یه وقت بیناست خورشید را میبیند. حق و یقین دیگه مثل نداره. بعضی مثل براش پیدا کرده، گفتم وقتی که بدن با آتش میسوزه که خودش سرخ میشه، مثل جسمی را که وقتی شما میذارید مثلا آهنی را میذارید توی کوره که خودش میشه مثل آتش، آتش در درونش اصلا وجود پیدا میکنه، خودش با آتش یکی شد. یه وقت میذارید کنار آتش داغ میشه، یه وقت تو آتیش میذارید سرخ میشه که خودش میشه مثل آتش. اون حق الیقین. مثالش اینجور زدن. حالا این به لحاظ مراتب یقین هست، حالا کدومش حضوریه کدوم حصولی در اینجا محل توجه نیست. به شدت علم این سه مرحله را داره، ممکنه بعضیش حصولی باشه مثل علم اعما، بعضیش حضوری باشه. لا یوجد له مثال فی عالم الحس لعدم امکان الاتحاد بین شیئین فی الجسمانیات. تو جسمانیات در واقع اتحاد حقیقی درش نیست، از این جهت مثال واقعی نمیشه زد. این هم یک کلمه. کلمه دیگری که در اینجا استعمال میشه کلمه بداهت است. اینم باید حقشمون سر صد شمرده باشه. اونایی هم که شماره زدند باید این شماره رو اینجا اضافه کن. من هل بداهه و هی المعرفت و الحاصلت و النفی اول الفطره. علومی که در مرحله عقل بالملکه حاصل میشه بعد از عقل حیولانی. عقل حیولانی اون وقتی است که آدم هیچ ادراک عقلانی نداره، اولین ادراکات عقلانی که براش حاصل میشه اون ضروریات و بدیهیاته. این حالت رو بهش میگن بداهت. من المعارف العامیه، منظور از عامیه یعنی عمومی که همه مردم دارن، نه یعنی عوامانه. التي يشترك في ادراكها جميع الناس، همه عقلا در شریک هستند. این بدیهیات و منها، از جمله این علوم، این و منها دیگه اصطلاح خاصی نیست، این دنباله همون بداهت. از جمله این علوم اولیات هست و هی البدیهیات و به اینها، منتها این فرق اولیات با سایر بدیهیات رو داره که اونها به یه چیزی به هر حال احتیاج دارن غیر از برهان، گاهی به حس، گاهی به نقل، به چیزی مثلا در متواترات. ولی اولیات بدیهیات اولیه به هیچ چیز غیر از تصور موضوع محمول احتیاجی نداره. هی البدیهیات به اینها، اولیات هم همون بدیهیات هستند با این تفاوت، الا انها کما لا یحتاجو الی وسط، علاوه بر اینکه احتیاج به حد وسط ندارن، احتیاج به هیچ چیز دیگه هم ندارن. حتی احساس، تجربه، شهادت، تواتر، به اینها هم احتیاج ندارن. اما سایر بدیهیات ممکنه به اینها احتیاج داشته باشه. سوا تصور طرفین و نسبه، همین که طرفین و نسبه رو بین اون را تصور کرد علم حاصل میشه. و منها، یکی دیگه از کلمات خیال است. هو عبارتون عن صورت الباقیت فی النفس بعد غیبوبت المحسوس. اصل خیال در اینجا به کار میره که آدم صورت ادراک حسی داشته باشه و بعد محسوسش جدا بشه و از بین بره یا محو بشه یا فاصله پیدا کنه، ولی صورت ادراکی در نفس باقی باشد. این صورت نفسانی از اون جهتی که محسوسش نیست در خارج یا اتصال ندارد با حاس، بهش گفته میشه خیال. عبارتان صورت الباقیت فی نفس بعد غیبوبت المحسوس سواء کانت فی المنام او فی الیقظه. درباره این صورت خیالی سه قول هست. یک قول این است که صورت خیالی در یک جزء خاصی از مغز حاصل میشه، جاش اونجاست، یعنی امر مادی است. یک قول این است که نه، این اصلا مربوط به عالم مثال است. نفس در اثر استعداد خاصی باعثی میشه که صور خیالیه رو در عالم مثال ملاحظه کند، مثل که گفته میشه صور عقلیه رو در عالم عقول درک میکند. صور خیالی هم اینجور. ایشون قول سومی قائلن، میگن در عالم مثال هست اما نه مثال اعظم، بلکه یک مرتبه از نفس است. نفس خودش مراتبی دارد، یک مرتبهش مرتبه خیاله. صور خیالی در این مرتبه نفس یعنی مثال اصغر حاصل میشه، نه در مثال اعظم. اندنا، نظر ما این است که تلک الصور لیست موجودتن فی هذا العالم، در این عالم مادی نیست. ولا منطبعتن فی قوت من قوى البدن. این تقریبا عطف تفسیری است، یعنی کسی که قائل است به این عالم است، یعنی همین قائل است به اینکه در یک قوه از قوای بدن. کما اشتهر من الفلاسفه انها مرتسمه فی مؤخر التجویف الاول من الدماغ. جاش هم رو تعیین کردن، دماغ یه تجویفی داره، آخر اون تجویف اونجا جای قوه خیاله. حالا یا تجربه ای چیزی کردن که مثلا اگر اونجا فاسد بشه دیگه قوه خیال آدم از بین میره، یا اینکه یک حدسیست و استحسانی است، حالا نمیدونیم آیا اون وقتها وسایل آزمایش داشتن که مثلا این چیزا آزمایش کنن. برای هم چه اعتقادی دارن، فلان قوه ای را میگن در مقدم دماغ است، یکی را میگن در وسط دماغ، اینو میگن در مؤخر تجویف اول هست، یکی در تجویف ثانی، از این حرف. این را مشائین قائل هستن، ولی ما این را قبول نداریم. در مقابل اشراقیین قائلن به اینکه صور خیالیه در عالم مثال اعظم هست، این صوری است موجود در عالم مثال، ما استعداد پیدا میکنیم که صور را در اونجا ببینیم. ولیست ایزن منفصلتن عن نفس موجودتن فی عالم مثال المطلق کما رآه الاشراقیون، اینجور هم نیست. پس نظر ما چیه؟ هی موجودتون فی عالم نفس الانسانیه مقیدتن متصلتن بها قائمتن به اقامتها، نفس است که این صورت را در عالم مثال خودش این را به وجود میه. محفوظتن مادامت تحفظها، تا نفس این را به حفظ میکند هست، وقتی توجهش رو برداره و دیگه نخواسته باشه این صورت اصلا نابود میشه. اگر در مثال اعظم بود، چه نفسی باشد چه نباشد، اون سر جای خودش بود. فاذا ظهرتنها غابت ثم اذا استرجعتها وجدت متمثلتن بین یدیها، دوباره که توجه میکنه دوباره جلوش حاضر میشه. فالقوت الخیالیت المدرکت لها ایزن جوهرون مجردن انهاز العالم، اون قوهی که این را درک میکنه یه جوهر جسمانی نیست، خودش جوهر مجردی است. مجردن انهاز العالم و اجسامهی و اعراضه، از اجسام و اعراض این عالم مجرد است. و هی من بعض درجات نفس، در این حال یه چیز مستقلی از نفس هم نیست، یکی از مراتب خود نفس است. متوسطتون بین درجه الحس و درجه العقل، فإن النفس مع انها بسيطة الجوهر فإنها ذات نشأت، با اینکه نفس یک موجود بسیط هست، تعدد در ذاتش نیست، اما نشأت و تطورات مختلف دارد. بعضها اعلام بعض، مرتبه عقلانیش اعلا هست از خیال، خیالش اعلا هست از حس. و هی به حسب کل منها فی عالم آخر، میتونیم بگیم به لحاظ حس در این عالم است، به لحاظ خیال در عالم مثال است، به لحاظ عقلانی در عالم عقول است. منها الرویه، رویه همون فکر کردنه، چیزی تازه ای نیست، غالبا باید رویه و فکر را مترادف دونست. هی ماکان من المعرفه بعد فکر کثیر، قید کثیر را ایشون در ایسه کنه، فکر اهم است از اینکه کثیر باشد یا قلیل، اما رویه اون است که فکر زیاد میخواد. و هی من رویه، رویه معنی سیراب شدنه، یعنی باید اشباع کنند فکر را که انه. منها الکیاسه، اینا باز اصطلاح خاص فلسفی نیست. الکیاسه تمکن نفس من استنباط ما و انفع الشخص، اگر در مقام پیدا کردن چیزهای نافع قوی باشه و زود بتونه تشخیص بده که چی انفع است، میگن این آدم کیسی است. به همین مناسبت در روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که کیس را معرفی کرده، فرمود الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، کیس کسی است که خودش را محکوم کنه. عموم مردم از خود راضی هستن، هیچ وقت خودشون را محکوم نمی کنه، اما آدمی که زرنگ باشه نفعش در این است، نفع خودش را تشخیص میده، میفهمه که عیوب خودش را میشناسه و خودش را محکوم میکنه. و عمل لما بعد الموت، عمل میکنه برای، یعنی هدفش از اعمال بعد الموت است، برای این عالم دنیا کار نمیکنه. خب چرا حالا این شخص، این جور شخصی را پیغمبر اکرم فرمود کیس است؟ ذالک لانه لا خیر یصل الیه الانسان افضل مما بعد الموت، گفتیم کیس اونه که نافع ترین را بشناسد، نافع ترین چیزهایی چیزهایی که بعد از مرگه. و منها الخبر، و خوب معرفتون یتوسل الیها به طریق تجربه و تفتیش، باید تجربه کنند، آزمایش کنند، بررسی کنند تا به دست بیاد، اونو میگن خبر. کسی که دارای خبر باشه میشه خبیر. منها الرأی، رأی اجالت الخاطر فی المقدمات، رأی اینه که آدم جولان بده فکرش را در مقدمات، تا اینکه مقدمه مطلوبی را پیدا کنه برای نتیجه‌ای که میخواد. گاهی خود اون نتیجه را میگیم رأی، کمان که گاهی محل شیء را به اسم خودش مینامیم، گاهی نتیجه را به اسم مقدمات مینامیم. رأی اصلش اجالت الخاطر هست، جولان دادن خطورات. فی المقدمات التي يرجى منها انتاج المطلوب، وقتی آدم یه مطلوبی داره اول میاد یه تعدادی از مقدماتی که احتمال میده از این مقدمات استفاده بکنه اینا رو جمع میکنه، فرض بفرمایید در بین هزاران معلوماتش 10 تاشو انتخاب میکنه، حدس میزنه که اون مجهولش از راه این 10 تا مقدمه به دست میاد، بعد هی شروع میکنه در این بین این مقدمات جولان دادن ذهن را تا اینکه مناسبت قطعیشو بین مقدمه و نتیجه پیدا کنه. و رأی للفکره کالآلت للصانع، فکر مثل صانع میمونه، رأی که این اجاله باشد جولان دادن باشه مثل ابزارش. و لهذا قیل، اینا مثل هاییست در زبان عربی شایع است، میگن ایا که و رأی الفطیر یا دع رأی الغب، رأی خام، رأیی که جدیت نکردی درش تا به نتیجه برسی، اینا را رها کن. اگر میخوای به رأی عمل بکنی، رأی پخته را به دست بیار، رأیی که ورامده باشه مثل خمیر، اولی که خمیر میکنن این فطیره، بعد از مدتی ور میاد میرسه. فکر هم همینطوره، آدم درباره یه چیزی که به ذهنش میاد اول یه فکر خامیست، یه فکر فطیریست، بعد ور بیاد، بعد بگذاره آدم روش تأمل بکنه تا اینکه به نتیجه برسه. این فکرهای خام را رها کن. منها الفراسه. فراسه اصطلاحی است که میگن آدم از ظاهر شخص نیتش را و باطنش را بخواد کشف بکنه. میفرمان این دو جوره. یه وقت هست که این کشف باطن به صورت یک الهامی است، شبیه وحی که به انبیا میشه، الهامی هم به اولیاء خدا میشه. این را یک جور فراستی است که در روایت هست یاکه و فراست المؤمن. یک تفرسیست علمی است، یعنی راهی داره از مقدماتی آدم کسب میکنه نتایجی را، قیافه شناسی. کسانی که از قیافه های افراد میتونن باطنشون را کشف بکنن که این چه روحیاتی دارن، هر دوش بهش گفته میشه فراست. الفراسه هی الاستدلال بالخلق الظاهر علی الخلق الباطن، آفرینش ظاهری را شاهد میگیرن بر خلق باطن. فقد نبه الله تعالی علیه بقولی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، توسم همون تفرسه. و قوله تعرفهم بسیماهم، خطاب پیغمبر اکرم میفرماید که تو منافقین را با همون سیماشون میشناسی، این قیافشون رو که میبینی میفهمی اینا منافقن. و قوله ولا تعرفنهم فی لحن القول، کیفیت سخن گفتنشون نشان میده که اینا منافقن. اشتقاقش از فرس از سبع الشات هست که درنده گوسفند را درید. فراست هم این است که آدم پرده مجهولاتش را میدره و معلوم را به دست میاره. فکن فراست اختلاص المعارف، پرده ظاهر را میدرد و باطن را کشف میکند. کنه اون معرفت را میچاپه، به چنگ میاره. ذالک ضربان، ضربان یحصل للانسان ان خاطر لا يعرف له لا يعرف له سبب، یه چیزی به ذهنش میرسد هیچ علتش نمیدونه چیه، از کجا آمد نمیفهمه. ملکی بهش القا میکند، الهام میکنه. ذالک ضربان من الالهام، بر ضربان من الوحی. وحی اگر به معنی عامش بگیریم شامل الهامات هم میشه. و ایاهو عنا رسول الله صلی الله علیه و آله به قولی کما و المشهور ان من امتی لمحدثین، در میان امت من کسانی هستند که مورد تحدیث واقع میشن، یعنی ملائکه با اونها سخن میگن. محدث کسیست که یحدثه الملک، محدث نیست، محدث الذی یحدثه الملک. تو اصول کافی بابی داریم که فی ان الائمه هم المحدثون. و به قولی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، گاهی از این تعبیر میشه به نفس فروع، نفس یعنی دمیدن در دل، روع یعنی سواد القلب، نفتم یعنی دمیدن. وقتی میگن به دلم افتاد، یک هو به دلم افتاد که چه کار انجام بدم، که انه یک کسی دمید. این یک چیز هست، یک قسم فراست هست. قسم دیگر مایکونو به صناعت و تعلم و هیل استدلال بالاشکال ظاهره علال اخلاق الباطنه. و قال اهل المعرفه فی قولی افمن کان علی بینه من ربی ما یتلوه شاهدون، در اینجا باز یه تطبیقی کردن، یکیشو گفتن قسم اول، یکیش قسم دوم. ان البینه هو القسم الاول و هو الاشاره الى صفاء جوهر الروح، و شاهد هو القسم الثانی و هو الاستدلال بالاشکال علی الاحوال. اما در تفسیر است که یتلوه شاهدون، شاهد امیرالمومنین صلوات الله علیه است که کان یشهد حضور الملک. خب الحمدلله این بحث هم تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا ببینیم خدا بعدن چی مقدر می فرماید. غفر الله لنا و لکم و وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا من العلم النافع و العمل الصالح. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.